أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان حکم اقتدار در فرضهای چهارگانه بیان شد که نسبت به فرض سوم که اختلاف اجتهادین به اندازه یمین و یسار 90 درجه یا در حد استدبار 180 درجه هست، در این قسمت برای عدم جواز اقتدا در کلام مرحوم آقای حکیم این وجه ذکر شده که مکلف علم اجمالی به بطلان احدالثلاثین داره، که این علم اجمالی به بطلان احدالثلاثین موجب بطلان جماعت می شود. در کلام مرحوم آقای خویی هم فرمودن که مکلف در این موارد علم اجمالی به بطلان احدالثلاثین داره، بلکه علم تفصیلی برای معموم به بطلان ثلاثی پیدا میشه. معموم علم تفصیلی پیدا میکنه که نمازش باطل هست، یا به خاطر اینکه خودش منحرف از قبله هست، یا به خاطر اینکه نماز امام منحرف از قبله هست و نماز امام که صحیح نباشه اقتدای به او هم صحیح نیست، و نمازش که به عنوان جماعت شروع شده این نماز هم صحیح نخواهد بود. علم تفصیلی به بطلان نماز پیدا میکنه. خب این در این بیان در بله کلام مرحومای خویی و کلام مرحومای حکیم آمده است که در این قسمت برای دلیل بر بطلان این وجه را ذکر کردن، و مختلای اونچه که در مستمسک و در موسوع هست اینه که این وجه هم در اختلاف در حد استدبار و هم در اختلاف در حد یمین و یسار هم این وجه در هر دو پیاده میشه. ولی مرحوم آقای داماد در بیان وجه بطلان در این موارد فرمودن در استدبار، در خصوص فرض استدبار، این شخص عالم به وقوع احدالثلاثین الى غیر القبله هست، که از این علم اجمالی علم تفصیلی به بطلان صلات خود مأموم پیدا میشه. بحث بیان ایشون این علم اجمالی موجب تولد علم تفصیلی در خصوص فرض استدبار هست. ظاهرا همین بیان مرحوم آقای داماد تمامه، یعنی در فرض استدبار که اختلاف دوتا اجتهاد به اندازه 180 درجه هست، در این فرض مکلف علم اجمالی به بطلان یکی از دو نماز داره، علم دارد، وجدانن علم اجمالی وجدانی داره، به این که یا نماز خودش منحرف از قبله هست یا نماز امام. چون در این فرض بکنیم در اینجا که مثلا شخصی به طرف میستد که اون طرف قبله هست، این قوس 180 درجه که از یمین شروع میشود به مقابل میخوره 90 درجه، از مقابلم تا یسار 90 درجه، مجموعاً 180 درجه حساب کنیم، این قوس 180 درجه این که انحراف اینجوری باشه، شخص خود شخص مثلا به این طرف یمین وایستاده، طرف امام جماعتش به طرف یسار وایستاده، در اینجا علم اجمالی وجود داره، چون هر نقطه‌ای از نقاط این 180 درجه رو که حساب بکنید، با فرض این که مأموم به طرف یمین وایستاده، امام به طرف یسار وایستاده، قبله واقعی در هر یک از این نقاط 180 درجه باشه، در هر نقطه‌ای که باشد، یا صلات مأموم باطله یا صلات امام باطله. در هر نقطه قبله باشه اینه. اگر مثلا فرض کنیم اینجا در نقطه 20 درجه باشد، قبله واقعی 20 درجه از یمین فاصله داشته باشه، در این تقدیر صلات مأموم باطل نیست، چون فقط 20 درجه از قبله منحرفه. ولی صلات امام باطله، چون 160 درجه فاصله داره تا قبله. اگر اون قبله واقعی رو مثلا مقابل حساب بکنیم که 90 درجه باشه، وسط باشه، در اونجا هم نماز هر دو منحرف از قبله هست به 90 درجه، اکثر از ما بین مشرق و مغرب هست. اون طرف از مقابل به طرف چپ که بریم، اون قسمت هم حساب کنیم، معلومه که قبله مأموم بیش از 90 درجه هست، ولو قبله امام، نماز امام کمتر از 90 درجه باشه. در موارد اختلاف 180 درجه هیچ نقطه‌ای پیدا نمی شود که در این قوس 180 درجه که احد از صلاتین منحرف از قبله به 90 و اکثر نباشد. هر قسمت این رو که دست بذاری اینطوره. ولی اگر انحراف اختلاف بین الاجتهاده کمتر از 180 درجه باشه، اختلاف اگه به 90 درجه باشه، مثلا 90 درجه رو حساب میکنیم تا به 160 و 170 هم اونجا هم دوباره اونم حساب میکنیم، اگه اختلاف به 90 درجه باشه، مثلا مأموم به این طرف نماز میخواند، امام با 90 درجه فاصله به طرف مقابل نماز میخواند، در اینجا ولو این در اینجا اقتدا جایز نیست، به دلیل قبلی که مأموم حجت دارد نماز امام منحرف از قبله است بر اساس حجت، ولی به لحاظ علم وجدانی که برای مأموم پیدا می شود، مأموم در این تقدیر یقین به بطلان احد از صلاتین نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در این موارد اگر قبله واقعی این وسط باشه، حتی اگر وسط باشه که 45 درجه از هم فاصل داره، در جایی که قبله واقعی وسط باشه، هم نه نماز مأموم باطله نه نماز امام باطله، چون منحرف از قبله به اقل از یمین و یسار هست، به اقل از مشرق و مغرب هست. در جایی که فاصله کمتر باشه که معلومه، در جایی که یعنی در 90 در 45 درجهش اینه، در بله در 45 در 45 درجه اینه، اگر قبله واقعی کمتر از این طرف نزدیکتر به یمین کمتر از 45 باشه، خب اینجا هم به همین نحو اینطور نیست که یقین به بطلان احد از صلاتین باشه. اگر فرض کنیم که این قبله واقعی در این موانع بله این انحراف بین اینها، اختلاف بین اینها بیش از 90 درجه باشه، مثلا اختلاف بین اینها 120 درجه باشه، مأموم به طرف یمین نماز میخواند، امام جماعت با 120 درجه فاصله 30 درجه از اون نقطه مقابل بله باز هم اختلاف داره. خب اینجا که 120 درجه هست، در این اختلاف 120 درجه هم برای مأموم علم وجدانی به وقوع احد از صلاتین منحرفاً عن القبله به اندازه 90 درجه پیدا نمیشه. بله احتمال انحراف رو میره، یکی از اینا منحرف از قبله است، ولی اگر انحراف دارد، انحرافش بله کمتر از 90 درجه است، یقین به انحراف 90 درجه به بیشتر وجود نداره. ما هو موجب البطلان انحراف 90 درجه از قبله واقعی و بیشتر از 90 درجه است. ولی علم در مواردی که اختلاف اجتهاد 120 درجه باشه، اینجا چنین علمی وجود نداره. در جایی که اختلاف بین اجتهاد 160 درجه باشه، 170 درجه باشه، باز هم ما نمیتوانیم به ظرف قاطع، به یقین، به علم وجدانی بگوییم که یکی از این دو تا نماز یکی از دو نماز باطل، لبغوها منحرفن عن القبله به 90 درجه و اکثر. این علم وجدانی که علم اجمالی هست و موجب تولد علم تفصیلی میشه فقط در موارد استدبار، یعنی اختلاف به 180 درجه این علم اجمالی پیدا میشه و در اون به خاطر این علم اجمالی که موجب تولد علم تفصیلی میشه، از این جهت هم اقتدا جایز نیست. علاوه بر اشکالات قبلی، وجوه قبلی از جهت علم اجمالی یا علم تفصیلی به بطلان هم مشکل در این فرض پیدا میشه. پس اینکه بله در عبارت مرحوم در کلام مرحومای حکیم و در کلام مرحومای خوبی به نحو مطلق بیان شده، معناش اینه که در هم در استدبار هم در یمین و یسار این علم اجمالی وجود داره، اینطور نیست. خب تا اینجا نتیجه بحث این شد که در این فرضهای چهارگانه در فرضهای چهارگانه وجوهی برای عدم جواز اقتدا وجود داشت، ولی این فرضهای چهارگانه خصوصیتشون جوری بود که هر کدوم از اینها نسبت به دیگری حالت اعم و اخص مطلق را داشتن، حالت اعم و اخص مطلق را دارن، به این معنا که این فرض، اگر فرض بله اول را حساب بکنیم، مشکله فرض اول عدم اعتقاد معموم به صحت نماز امام بود که این را از نظر مبنایی گفتیم که این مشکل حساب نمیشه، ولی پیش اونایی که مشکل هست این مانع از اقتدا میشه. فرض دوم که انحراف کمتر از 90 درجه ولی مضر به هیئت جماعت باشه، این فرض دو تا مشکله برای اقتدا وجود داره، یکی عدم صدر هیئت جماعت، یکی هم اون بچه قبلی. اگه اون وجه قبلی رو مشکل ندونیم فقط یک وجه. در فرض سوم که اختلاف به حد 90 درجه باشد، اختلاف به حد 90 درجه به بیشتر باشد، مشکل جواز اقتدا مشکل جواز اقتدا سه امره. اون امر اول که به نظر مختار مشکله نبود، ولی امر دوم که اخلال به هیئت جماعت و امر سومی هم مشکل ساز هست و اون اینه که بر اساس حجت پیش مأموم نماز امام باطله، چون منحرف از قبله هست به 90 درجه. بر اساس حجت پیش مأموم، اگر حجیت زن علا نحو مطلق باشد، به اعتبار لوازم هم باشد، اینجور مشکل را توضیح می دهیم. ولی اگر حجیت زن علا نحو مطلق نباشد، در همون حدی باشه که مرحوم آقای حکیم ملتزم شده که فقط تطبیق زن عملش را بر طبق زن باشه، مشکله سوم به این نحو بیان میشه که در این فرض سوم مأموم احراز صحت نماز امام نکرده. چون احراز صحت نماز امام نکرده، نمیتواند به این نماز جماعت اکتفا بکنه، عملا این فایده نداره. پس فرض سوم مشکلش امر زائدی نسبت به فرض اول و دومه. فرض چهارم که استدبار باشه، یه مشکل اضافه ای داره. مشکل اضافه همون علم اجمالی به بطلان عهد الصلاتین که از این علم اجمالی متولد شده است. پس در مجموع این فروض را حساب بکنیم، این فرض چهارم در حقیقت چهار تا مشکل داره، فرض سوم سه تا مشکل، به همین صورت تا به اونجا میرسه. این با توجه به اونچه که در متن بحث در بیان وجوه بطلان جماعت و عدم جواز اختراع بیان شد، حال این فرضها اینطوری هست. حالا با توجه به این توضیح برگردیم به عبارت صاحب العروه. آیا عبارت صاحب العروه برای با اونچه که واقع بحث در مقام اقتضا میکنه عبارت صاحب العروه عبارت مناسبی هست یا نه؟ مرحوم سید در عروه فرموده که در مواردی که اختلاف اجتهاد باشد میتواند یکی از اینها به دیگری اقتدا بکنه به نحو مطلق، الا مگر در بعد سه فرض. یکی این که بعد اذاکان بله بالاخر اذاکان اختلافه یجوز لعهد المجتهدین المختلفین فی الاجتهاد الاقتداء بالاخر اذاکان اختلافها ما یسیرن، که همون فرض اول باشه، به حیث و لا یزر رو به هیئت الجماعه، وقت این لا یزر رو به هیئت الجماعه مانع درست میکنه. ولی اگر اختلاف کثیر باشه که یزر رو به هیئت الجماعه، اینجا نماز صحیح نیست. لا یزر یک مانع اضرار به هیئت الجماعه هست، ولا یکونو به حد الاستدبار اول یمین اول یسار، اینکه این اختلاف به حد استدبار نباشد. به حسب ظاهر عبارت عروه این ستا امر که اضرار به هیئت جماعت باشه و اضرار و به حد استدبار برسه یا به حد یمین و یسار به اکثر برسه، این سه تا وجه مستقل که برای بطلان هست، که همه ظاهر باید این که هیچ کدوم از اینا رفتی به دیگری ندارد، مضر به هیئت اتصالی جماعت نباشد، در حد استدبار نباشد، در حد یمین و یسار نباشد. ظاهر عبارت اینه که این ستا به عنوانهی استثناء شده. و حال این که با توجه به توضیحی که در متن بحث داده شده، این ستا عنوان مانیتشون اینطور نیست که هر یک از اینا در یه موردی باشد غیر از مورد دیگر، بلکه نسبت بین این موانع نسبت اون خصوص مطلق بود. روی این حساب بله اگه با توجه به متن بحث بخواهیم عبارت عروه را تصحیح بکنیم، باید عبارت عروه اینطور باشه که به حیثی که تا اونجا که فرموده اختلاف یسیر باشه، لا یزر رو به هیئت الجماعه و الا، باید بفهمید و الا اگر اختلاف غیر یسیر باشد یعنی کثیر باشه به هیئت جماعت ضرر بزنه، و الا به تعبیر مرحوم آقای حکیم فرموده و الا فسدت الجماعت، تعلیق زده که و الا فسد، اگر اختلاف غیر یسیر باشد فسدت الجماعت، به خاطر همین اختلاف کثیر به خاطر اضرار به هیئت جماعت فضلن، اما اذا کان به حد الیمین ولی یسار اول استدبار، اگه عبارت اینجوری می آورد با متن بحث که در اینجا انجام شده مطابقت داره، که این اضرار به هیئت اتصالیه هم در فرض دوم هست، هم در فرض سوم به طریق اولا، هم در فرض چهارم، منتها در فرض سوم غیر از اضرار به هیئت اتصالیه یه مشکل دیگری وجود داره، در فرض چهارم غیر از اضرار به هیئت جماعت و اون مشکل فرض سوم یه مشکل آخری هم وجود داره. با توجه به متن بعد باید اینجور گفته بشه. ولی اون عبارتی که مرحوم سید در عروه داره ظاهرش اینه که هر کدوم از اینا موانع مستقلی هستن که در عرض هم دیگه، یکی در اینجا سید میکنه یکی در جای دیگه سید میکنه. حالا تمام کلام در مسئله حالا صدقه یاد اینجا، حالا اون که دیگه در خصوصیات جماعت بحث میشه دیگه، ولی اینجا به صورت فی الجمله که در حدی نباشه که به حسب نظر عرف بگویم که اینها جماعت نمیخوانن، با هم نماز نمیخوانن، هر کدوم خودش داره نماز میخونه برای خودش. اما مسئله 11 که مربوط هست به حکم مکلف در نمازش در جایی که قدرت بر اجتهاد و تحری نداره، یا تحری هم بکنه اجتهاد هم بکنه منتج نتیجه نشده، نتوانست قبله را در جهت خاصی تعیین بکنه و جهاد علی وجه تساوی هستند، جهاد متساوی هستند در احتمال قبله بودن، جهاد اربعه متساوی هستند. در این موارد وظیفه مکلف چیه؟ چگونه باید نماز بخواند؟ این را در مسئله 11 مرحوم سید بیان فرمود که در اینجا وظیفه مکلف اینه که بله تکرار بکنه نمازش را به جهات اربعه، 4 تا نماز بخواند اگر وقت وسعت داشته باشه، معل امکان باید 4 تا نماز بخواند، اگر امکان نداشته باشد باید به مقداری که میتواند نماز را انجام بده. 3 را توانایی داره، 3 2 نشد 2 را وقت اجازه میده، این 2 را باید انجام بده. و از نظر کیفیت اتیان این صلات‌های متکررم فرموده به نحوی باشد که علم به تحقق استقبال در یکی از این نمازها پیدا بکنه. اذا لم یقدر علی الاجتهاد او لم یحصل له الظن بکونها فی جهتن، ظن به این که در جهت خاصی هست این براش پیدا نشد، و کانت الجهاد متساویه، در این مورد حکم اینه صلا الی اربع جهاد ان وسع الوقت، اگر وقت وسعت داشته باشه 4 تا نماز به 4 طرف میخواند، و الا اگر وقت وسعت نداشته باشه فبقدر ما وسع، به مقداری که وقت سعه داره باید نماز را انجام بده. بعدم فرموده در این تکرار نمازها یشترد ان یکون تکرار علی وجه یحصل معه الیقین بالاستقبال فی احداهما، باید جوری این جهتها را نماز به این جهتها را تنظیم بکنه، قرار بده که یقین پیدا کنه در مجموع استقبال به قبله پیدا کرده، یا اگر به خود قبله حقیقی نماز نخونده از قبله حقیقی به اندازه 90 درجه منحرف نشده، کمتر از 90 درجه منحرف بشه. این خصوصیت تکرار، شرط تکرار اینه که این گونه عمل بکنه. ولی اولا ان یکون علی خطوط متقابلات، بهتر اینه که روی 4 تا بله خط متقابل باشه، دو تا خطی که همدیگر رو قطع میکنن دیگه، که با فاصله 90 درجه از همدیگه نماز بخونن. این عبارت عروه. در این عبارت مرحوم سید 3 مطلب را مطرح فرموده در همین موردی که شخص تحصیل ظن به قبله نکرد و جهاد متساویه، 3 مطلب در اینجا در عبارت مرحوم سید مطرح شده، یه مطلب 4 هم مربوط به همین بحث است که در کلام مرحوم سید در عروه مطرح نشده ولی در شروع عروه مطرح شده، در کلمات متقدمین مثل مرحوم صاحب جواهر هم این فرق در همین مورد، در مورد این مسئله مطرح شده. روی حساب در مجموع این مسئله مسئله 11 مشتمل بر 4 فرع هست که یه فرعش ولی مرحوم سید ذکر نکرده ولی جای بحث داره. فرع اول اینه که در این موارد تحیر در تشخیص قبله عدم حصول زن که بله وقت وسعت داره، در وسعت وقت وظیفه مکلف چه چیزی هست که مرحوم سید این قسمت را فرموده صلا الی اربع جهت، فرموده به 4 طرف باید نماز بخواند. این فرع اول. فرع دوم اینه که حالا اگه وقت وسعت برای 4 تا نداشت آیا به یک نماز اکتفا بکنه یا به مقدار ممکن باید نمازها را تکرار بکنه. در این قسمت هم مرحوم سید فرمود به قدر ما وسعت، اگه وقت برای 4 تا نبود نمیتواند به یکی اکتفا کنه، باید 3 تا رو، اگه برای 3 تا بود باید 3 تا بکنه، اگه برای 2 تا بود باید 2 تا بکنه. این فرع دوم. فرع سومی که در مربوط به همین مسئله میشه ولی در عبارت مرحوم سید به او تعرض نشده اینه که حالا در جایی که وقت وسعت نداره و شخص نماز را به اون مقدار ما وسعه خونده، دو تا به دو طرف نماز خونده چون وقت بیش از این نداره، اون وقت بیش از این نیست، اون دو طرف دیگه‌ای که نماز نخونده اون دو طرف را بعد از وقت باید قضا بکنه، قضاءً به اون دو طرف باقی مانده، به اطراف باقی مانده باید بخونه، یا اینکه قضا واجب نیست. این فرعی است که مطلبی است که جای بحث در اینجا داره ولی در عبارت مرحوم سید متعرض اون نشده. فرع چهارم و مطلب چهارم هم اینه که در جایی که وظیفه شخص تکرار نماز به جهات متعدد هست، کیفیت اتیان صلات الی اربع جهات چیه؟ به چه نحو باید این 4 تا نماز را بخواند؟ آیا در اختیار خودش هست که مثلا همه این 4 تا نماز را در این فاصله مثلا 90 درجه بخونه، این 90 درجه را تقسیم بکنه، همه 4 تا نماز را در این بخونه، یا اینکه با یه کیفیت خاصی برای انجام دادن نماز معتبره؟ این 4 تا فرعی است که مطلبی است که در این مسئله جای بله جای بحث داره که 3 تا از اینها را مرحوم سید متعرض شده و بقیه را متعرض نشده. از جهت مختار مرحوم سید و قول مرحوم سید در این مسائل در این فروع مطرح شده، بیان شده یعنی، ولی نسبت به این عبارت مرحوم سید در عربه عده‌ای از محققین تعلیق زدن. در این که در فرع اول که مرحوم سید فرموده صلا الی اربع جهات، عده‌ای از محققین فرمودن که این صلات الی اربع جهات از نحو احتیاطه، این دو نیست که بله به عنوان فتوا باشه. بعضی هم فرمودن که این احتیاط هست، احتیاط اونم احتیاط استحبابی هست نه احتیاط وجوبی، مکلف مخیر هست بین این که به یکی از این جهات بخواند. از نظر فتوا تخییر در صلات به احد الجهات کفایت احد الجهات، ولی از باب احتیاط مستحب مشکلی نداره. بله این فرمایش مرحوم این قولی است که بعضی از اعلام دارن. مرحوم آقای خویی هم اینجا مثل مرحوم آقای یاسین اینجور فرموده که احتیاط استحبابیه. مرحوم آقای حکیم به مرحوم سید اصفهانی فرمودن که علل احوال، مرحوم آقای خویی هم فرموده علل احوال که مامرش هم بیان کرده بودن که از نظر فتوایی یجوز و اکتفای به صلات واحد. بله بعضیا بله مثل مرحوم آقای گلبایگانی تعلیقه ایشون در اینجا جوری هست که اون فرع سوم که مرحوم سید متعرض نشده اون فرع رو هم بیان کردن، نظرشون رو در اون فرع هم بیان کردن. فرمودن علل احوال کما ان الاحوال القضاء ایزن معذیق الوقت ان تمام الجهاد، اگر سه طرف خونده اون طرفی که باقی مونده رو باید بعد از وقت قضا بکنه. در این قسمت که در فرع اول اعلام این گونه تعلیق زدن نسبت به قدر ما وسع، به قدر ما وسع. در این قسمت هم بله بعضیا تعلیق زدن که در این موارد مثلا لازم نی بله در اینکه به قدر ما وسع لازم هست، منتها علا نحو احوال نه علا نحو فتوا. بله نسبت به اون قسمت بعدی که کیفیت اتیان این صلات های مکرر باشه الا اربع جهات باشه، اون را هم بعضی از اعلام تعیین کردن که کیفیت احتیاط به چه نحوی هست، که چون حالا تا به اونجا برسیم طول میکشه، اینا این نظر اعلام در اون قسمت کیفیت در تعلیق واگذار میشه به همون بحث‌های آینده. پس در اینجا در مجموع چهار فرق در مسئله وجود داره، چهار مطلب در مسئله وجود داره که باید بررسی بشه. حکم در این فروع اربعه، فروع چهارگانه. اما فرع اول که وقت وسیع هست، مکلف تحصیل زن نکرد چون زن یا اصلا قدرت بر اجتهاد و تحری نداشت، یا اگر قدرت هم داشت ولی به منتج نتیجه نبود، آیا در اینجا وظیفه او چهار تا نماز هست یا اینکه به یک نماز میتواند اکتفا بکنه؟ اصل این بحث، این فرع اول، قبلا مطرح شده در عروه، در همون اول فصل مربوط به قبله، قبل از مسئله یک، قبل اون آخر اون مطال عباراتی که مرحوم سید در مقدمه مسائل فرموده بود، اون قبل از مسئله یک در اونجا فرموده بود که ما در عبارت عروه بود که ما عدم امکان تحصیل زن یسلی الى اربع جهات ان وسع الوقت و الا فیتخیر بینها. اونجا فرمود که اگر وقت وسعت دارد باید به چهار طرف نماز بخواند، اگر وقت وسعت نداشته باشه اون وقت اونجا فرموده تخییره، اونجا به قدر ما وسع نداره، تخییر. الان فعلا اون قسمت اول رو میخواهیم که وقت وسیعه. در اونجا مرحوم سید فرموده صلا الى اربع جهات، ولی کثیری از اعلام در همون بعض فرمودن نه، در موارد عدم تحصیل زن نماز به یک طرف کافی هست. وجه اختلاف، منشأ اختلاف در مسئله هم اینه که در اینجا روایاتی که وارد شده است در جایی که شخص متحیر هست و نمیتواند قبله را در جهت خاصی تشخیص بده، روایات مختلفه. این روایات در باب هشت از ابواب قبله وارد شده بودن که در چند روایت آمده بود در موارد تحیر که لا یهتدی الى قبله به چهار طرف نماز بخواند، به چهار طرف نماز بخواند. در باب هشت از ابواب قبله مرسله صدوق، حدیث اولش مرسله مرحوم صدوق به عمود روی فی من لا یهتدی الى القبله فی مفازه انه یصلی الى اربع جوانه. در حدیث سوم اون باب که مرسله ابن ابی عمر ان زراره باشه، قال سأل ابو جعفر علیه السلام ان قبلت المتحیر فقال یصلی حیث یشا، هر طرفی که قال، نفرمود که چهار طرف، هر طرفی که قال. در روایت دیگرم که حدیث پنجم بابه مرسله خراش ان بعضی اصحابنا، اونجا هم همین تعبیر اومده که یصلی الى اربع وجوب. روایاتی در اون باب بوده که مضمون اینها صلات الى اربع جهات بود. در مقابل این روایات که نوعا من حیث سند مشکل داشتن، روایت معتبری وجود داشت که در اون روایت اومده که به یک طرف نماز بخواند کافی هست، به یک طرف نماز بخواند کافیه، و اون هم بله صحیحه دراره به محمد بن مسلم حدیث دو باب هشت بود که مرحوم صدوق به اسنادش از دراره به محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه قال یجزی المتحیر ابدا اینما توجه اذا لم یعلم عین وجه القبله. این روایت بله دوم که بله روایت مقابل که دلالت می کند بر این که یک طرف کافیه در موارد تحیر و عدم تحصیل قبله ولو به زن یک طرف کافی هست. غیر از این روایت دیگه هم بوده که قبلا هم اشاره شده در باب ده حدیث اول از باب ده هم که صحیح معاویه ابن عمار باشه که مرحوم صدوق به اسنادش از معاویه ابن عمار نقل میکنه، در ذیل صحیح معاویه ابن عمار در من لا یحضر مرحوم صدوق این عبارت آمده است که نزلت هذه الآیه فی قبلة المتحیر ولله المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه الله. خب که این آیه شریفه لله المشرق والمغرب اینما تولو به هر سمتی که شما رو بگردانید اون مانعی نداره، مشکلی نداره، به حسب این عبارت این آیه شریفه در مورد قبله متحیر واقع شده. متحیر معناش اینه که یصلی الی ای جانب این که اراد صلات به اون جانب را. بحثش در اون بله همون ذیل قبل از مسئله یک اونجا عنوان شده با توجه به اینکه روایات طایفه اول که یدل و علا صلات اربع جهات من حیث و سند ضعیف هستن ولو فتوای مشهور بر طبق همین روایات دسته اول هست، ولو مشهور بر طبق روایات دسته اول فتوا دادن در بعضی از عبارات مثل عبارت جواهر تعبیر شده بود که مشهور شهرتون عظیمه مثلا، یا در بعضی از عبارات نسبت اجماع هم دادن، نسبت الى علماء اینا دادن که علماء اینا اینجور میگوین، ولی به خاطر ضعف سند این روایات بله اونی که قابل اخذ هست صحیحه زراره و محمد مسلم هست که دلالت بر کفایت مره واحده میکنه. روی این حساب در اون بحث قبلی نوع محققین متأخر قائل به کفایت صلات الی جهت واحده شده، صلات الی اربع جهات را لازم ندانستند اخذن به روایات دسته دوم. ولو در این اختلاف بین روایات توایات دسته اول که یصلی الی اربع جهات، دسته دوم که یکفی صلات واحده، بعضی ها در مقام جمع اینجور جمع کردن که طایفه اول که دلالت بر اربع جهات میکنه مال جایی است که مکلف قدرت داره، اون جایی را که اون صحیحه زراره و محمد بن مسلمی که یدل علی کفایت صلات واحد این مال جایی است که لایقدر، بعضی اینجور جمع کردن از جمله خود وسائل هم این جمع را مطرح کرده در همونجا و ظاهرا قبول کرده، فرموده در ذیل صحیحه زراره و محمد بن مسلم فرمودن حمله بعض الاصحاب علی عدم تمکن من الصلات الی اربع جهات. چرا این رو هم کردن؟ لما مزا، یعنی به خاطر اون روایت قبلی که مرسله صدوق باشه که درش اربع جهات بود، و لما یعتی که روایت خراش و روایات دیگه هست. در مقام جمع بین این دو طایفه این گونه جمع کردن که قبلا هم مطرح شده که این جمع اینجا وجهی نداره. اگر اولا روایات یک طرف از جهت سندی اشکال داره، روایت به نفع مشهور اگر از جهت سندی هم درست باشد، مقتضای جمع بین اینها حمله بر استحباب هست، نه حمله بر نه اینکه جمع موضوعی در اینجا باشه، چون به حسب عنوان مذکور در دوتا طایفه به نحو مطلق ذکر شده، عنوان المتحیر به نحو مطلق موضوع خوب قرار گرفت در دو طایفه، در یک طایفه فرمودن یسلی الی اربع جهات، در طایفه دیگر فرمودن که یسلی ای ماشا به هر جهتی که خواست. این قبلا اینجور بحث شده، نتیجه بحثم این بود که در این مورد نماز واحده کافی هست، تکرار به نماز به اربع جهات از باب احیات مستحب مشکلی نداره، ولی به مقتضای صناعت نماز به یک طرف کافی هست. قول مرحوم آقای حکیم در همون بحث اینو فرموده، مرحوم آقای خویی هم فرمودن که بله به مقتضای صناعت همینه، ولی از جهت بله رعایت فتوای مشهور کسی از باب احتیاط مستحب بگه استنادن به اون روایات طایفه اول مشکلی نداره. پس در فرع اول که مرحوم سید در اینجا فرموده فی سعت الوقت یسلی الی اربع جهات، که اصل مسئله مربوط به فرع اول هست، در فرع اول این قول مرحوم سید بله مورد اشکال قرار گرفت. بچه اشکالم این بود که ولو ما روایاتی داریم که یدل علی صلات اربع جهات، ولی در مقابل روایاتی داریم که دلالت بر کفایت مره واحده میکنه. اما فرع دوم
نه دیگه
معلومه که قبله واقعی باشه، قبلهش اون دو نیست، نه بر مکلف لازم نیست، نه وظیفه واقعی نیست، نه وظیفه واقعی در این فرض در میتوانه به او اکتفا بکنه. اونی که در روایت هست اینه یه نماز بخونه کافیه، نه اونی که در نه نه یک نماز بخونه کافیه، نه یک نماز بخونه کافیه، نه این که یک نماز بخونه کافیه معناش این نیست. اونی سوال که بعد از وقت کش شد که نه اینجور نیست، نه اینجور نیست دیگه، این همین این لازمه، این مسلم نیست، مفروض عن نیست. این میخواد بگه بفرمایید که وظیفش همینه، نه بحث به ظاهر وظیفش اینه که به این یک نماز میتواند اکتفا بکنه، بیش از این از او خواسته نشده. اما اینکه از باب درک واقع به طرف اطراف دیگه نماز بخونه که یقین بکنه که بدن قبله واقعی رو درک کرده، این هنوز این جای این حرف هست دیگه. خب اینم فرع بله، اما فرع دوم دیگه ان شاء الله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.